بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و آل محمد. تفاوتی که پروردگار عالم در انسان‌ها قرار داده به دلیل تفاوتی است که در مزاج‌های انسان‌ها وجود داره و این تفاوت ها هم البته خدادادی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر مردم می دونستن که خدای متعال خلقش رو چطور خلق کرده و آفریده، لم یلم احدون احدن، احدی کس دیگری رو سرزنش نمی کرد. خیلی زیبا فرموده. خب این داله بر تفاوت هاییست که خدای متعال در سرشت انسان‌ها قرار داده. به هر حال اون طبع و مزاج پایه‌ای که هر فردی باهاش متولد شده. البته این نکته رو باید توجه داشت که ما برای ایجاد و همچنین بقایمون نیازمند حرارت غریزی هستیم. این حرارت سرشتی غریزی خدادادی که اصلاً ایجاد وجود ما منوط به اون حرارت هست و بقای وجود ما و حفظ سلامت ما هم باز بستگی به اون حرارت داره. حرارتی که مثل یک شمع، اگر بخوام تشبیه بکنم، یه شمعی که از ابتدای مثلا تولد ما روشن میشه یا حتی قبلش در شکم مادر، در هنگام عرضم به حضورتون موقعی که جنین در شکم مادر قرار داره، این شمع روشنه در وجود انسان تا وقتی میخواد از دنیا بره. هرچی روبه مرگ میره، روبه سن غلبه بلغم میره، سنی که به هر حال سن پیری هست، سن ضعف هست، سن غلبه سردی هست، این شمع تضعیف میشه، حرارتش تضعیف میشه. لذا این حرارت هست که در وجود انسان کار میکنه و قوای انسان رو تأمین میکنه. این حرارت غریزی. خیلی از اعضای بدن ما هم نیازمند این حرارت هستن. مثلا دستگاه گوارش ما، معده ما که نقش اساسی داره در بدن ما و کارکرد، عرضم به حضورتون که بدن و جسد ما، خب شما ببینید این نیازمند به حرارت هست. معده یک کیسه ایست که نیازمند به حرارت هست برای هضم غذا و حالا تبدیل اون خلط به خلط صالح، تحویل دادنش به کبد و بعد هم در ادامه روندی که طی میشه. پس این تفاوت‌های طبیعی، عرضم به حضورتون، در طبیعت اولا عادی است و این جعل و وضع پروردگار عالم هست و هر انسانی هم به طور خاص عرض کردیم که نیازمند حرارت غریزی هست و این حرارت بعد از ابتدا همراه او باشه. طبایع رو ما از جنبه‌های مختلف میتونیم بهش نگاه بکنیم. ببینید ما یه طبع پایه داریم، طبعی که از ابتدای تولد به طور ژنتیکی همراه انسان هست و نوعی ارث هست از پدر و مادر او که به او منتقل میشه، از نسل او، نسل گذشته او که به او منتقل میشه. البته عرض میکنم با در نظر گرفتن اون حرارت غریزی. ما نمیتونیم بگیم به هر حال انسانی باشه، وجود داشته باشه که مطلقاً با پایه سردی متولد شده باشه، یعنی پایه مزاج فرض فهمش سودا یا بلغم محض، به دلیلی که انسان نیازمند اون حرارت غریزی به طور طبیعی هست. مگر اینکه یه استثناء بزنیم، به هر حال پدر مادر موقع انعقاد نطفه، موقع بارداری جوری رفتار کرده باشن، نوع تغذیهشون یا حالا نوع نطفه‌ای که منعقد شده به قدری ضعیف باشه که عرضم به حضورتون که اون نوزادی که متولد میشه دارای سوء مزاج باشه، یعنی سوء مزاج سرد و غلبه سردی پیدا کرده باشه. پس عمدتاً تجربه و مشاهدات هم این رو اثبات میکنه که به هر حال انسان‌هایی که متولد می‌شوند با یک حرارت غریزی متولد می‌شوند، با یک طبع پایه گرم، با یک مزاج گرم طبع پایه را عرض می‌کنند، متولد می‌شوند و به دنیا می‌آیند. خب پس طبع اصلی فرد اینه تولد، که باز هر کسی نسبت به خودش و به اون میزان مورد نیاز خودش در بدن او اخلاط دم، صفرا، سودا، بلغم و همچنین طبع ریح موجوده. درسته که همه بنی بشر اینها رو دارن، ریح رو دارن، بلغم رو دارن، صفرا رو دارن، سودا رو دارن، دم رو دارن، اما میزانش باز استناد همون آیه شریفه و جعلنا لکل شیء قدرا، در هر کسی اختصاصی اوست، قدرت پروردگار عالم که هر کسی رو متمایز کرده نسبت به شخص دیگر و فرد دیگری، دقیقا مثل اثر سر انگشت، اثر سر انگشت. لذا همین حالات روحی مختلفی رو برای افراد ایجاد میکنه، خصوصیات اخلاقی و ارثی مختلفی رو در اونها رقم میزنه. پس این طبع اصلی فرد رو باید در نظر داشت. مورد بعدی طبع سنی است. طبع سنی در روایات ما به این طبع سنی هم اشاره شده. خب حالا بعضی البته میگن آقا ما طبع پایه رو نمیتونیم قبول بکنیم. بعضی از اساتید این نکته رو دارن که طبع پایه ما نداریم اصلا. خب ما اینطور میگیم که شاید به هر حال اینطور اگر پاسخ داده بشه این مسئله روش تأمل بشه قابل حل باشه، و اون هم این که ببینید اگر ما طبع پایه رو مثل همین طبع سنی، طبع فصلی، طبع جنسیتی که حالا عرض میکنیم قرار بدیم، چه اشکالی داره که در روایات ما هم اتفاقا اشاره شده به مثلا طبع طبعهای مقطعی، طبعهایی که از یک جنبه ای ما به اون طبعها نگاه میکنیم. البته طبع سن در واقع اصلی فرد حین تولد، اون طبع سرشتی، طبع جبلی، اون مزاج پایه، درسته که در طول عمر همراه این شخص هست، اما خب به هر حال به خاطر عوارضی این در طول عمرش تغییر میکنه، از جمله طبع‌های سنی. مثلا ببینید در روایات ما فرمودن که بچه وقتی متولد میشه، نوزاد وقتی متولد میشه، از حین تولد تا حدود سن 15 سالگی در غلبه و سلطه دم هست. از سن نوجوانی، یعنی اول حالا سن 15 سالگی تا این دوره جوانی طی بشه و به میان سالی برسه، حدود 35 سالگی در غلبه و سلطه صفراست، یعنی گرما و حرارت. از سن 35 سالگی به بعد تا حدود 60 سالگی فرمودن سن غلبه سوداست، و از 60 سالگی به بالا سن غلبه بلغمه. خب این تقسیم بندی رو از لحاظ سن، این تفکیک رو روایات ما بیان کردن. لذا وقتی اینا عارض میشه، این طبع سنی و مزاج سنی عارض میشه، انسان دستخوش حالاتی میشه، هم روحیات در واقع اخلاقیش، هم حالات نفسانیش دوچار تغییر میشه و هم حالات جسمانیش. طبع فصلی داریم. طبع فصلی ببینید خدای متعال هر کدوم از این فصل ها و فصول رو بر اساس طبایع و مزاج ها خلق کرده. نگاه کنید زمستان فصل سردی و رطوبت هست، در این حال انجماد هم درش هست. بهار فصل گرمی و رطوبت و تری هست، روح زمان هاست، بهترین دورانه، بهترین فصل هاست بهار، همه چیز زنده میشه، بهترین طب هم دمه به تعبیر روایات ما، و متعادل ترین تر. خب باز شما نگاه کنید فرمودن که تابستان در نظر بگیرید، بعد از بهار فصل تابستان فصل غلبه گرمی و خشکی هست. خب این حرارت و این خشکی فصل تابستان صفرا رو تشکیل میده، فصل صفرا. پاییز فصل سوداست، یعنی غلبه سردی و خشکی. لذا در هر فصلی گاهی بیماری هایی از اون دست، از اون نوع مزاج هایی که در اون فصل قرار داره و غلبه پیدا کرده، بر انسان‌ها عارض میشه. خب یه طبیب باید همه اینا رو مد نظر قرار بده، هم طبع پایه فرد رو، هم طبع سنی فرد، در چه سنی قرار داره کسی که مراجعه کرده برای یک بیماری، هم طبع فصلی رو. ببینید پروردگار عالم، یه نشانه دیگه بگم، برای هر کدوم از این طبع‌های فصلی و این مزاج‌های فصلی یک میوه خاص هم قرار داده. دقت کنید، قز مثلا میوه‌هایی که در فصل تابستان هست عمدتاً چیه؟ میوه‌هایی است که رطوبت داره، میوه‌هایی که خنک کننده است، میوه‌هایی که صفرابره. خب یعنی چی؟ یعنی تابستان فصل غلبه صفرا و گرما و حرارت و خشکی است. شما از اون طرف میبینید بهار، مثلا بهار، خصوصا اوائل بهار تا اواسطش، میوه خاصی نیست که بگیم حالا مال فصل بهاره. ما میوه خاصی جز حالا سیب، که این تقریبا سیب در همه فصول هست، همیشه میشه مصرف کرد. الان مثلا میوه هایی که هست در بهار مصرف میکنن مردم، عمدتا مال کیه؟ یا زمستانه. مثلا مرکباتی که مصرف میشه که خیلی هم ضرر داره، نباید، فرمودن وقتی دیگه آخر میوه شد، به طور طبیعی آخر فصل اون میوه شد، مصرف نکن، دست از مصرف بکش، این اخلاط فاسده در بدن ایجاد میکنه. و یا اینکه بشر عجول رفته به وسیله گلخانه ها، به وسیله سموم، به وسیله حالا راهکارهایی، میوه های غیر فصل رو وارد یک فصل دیگری کرده، زودتر از موعد یک سری میوه هایی میاره در فصل مثلا قبلی، در فصلی که هنوز زود اون میوهش مصرف بشه. خب این بهار در واقع بدن آنچنان به میوه خاصی احتیاج نداره. البته حالا کم کم از اواسط بهار شروع میشه میوه هایی که آبدار هست، وقتی هوا رو به گرمی میره، میوه های آبدار که عمدتاً تحت عنوان بتیخ ما اونها رو میشناسیم، میوه هایی که از خانواده خربوزه، مثل خربوزه، هندوانه، گرمک، اینا کم کم میاد. حالا البته الان که دیگه همه چیز قاطی شده، هندوانه تو زمستان هم هست، خیار و گوجه تو زمستان هم هست، اینا یه مقدار تشخیصش برای مردم مشکل شد. طبع جنسیتی، آقا این شخصی که دچار فلان اختلال و فلان سوء مزاج شده، آیا زن یا مرد؟ این خیلی مهمه. ببینید به طور طبیعی مردها گرم مزاج ترن از خانم ها، یعنی حرارت آقایون بالاتره، و زن مزاج و طبع سردتری داره نسبت به مرد. خب ببینید مجموعه اینها، یه بار دیگه میگم، طبع اصلی و جبلی فرد، طبع سنی، طبع فصلی و همچنین طبع جنسیتی، اینا باید مد نظر قرار داده بشه در درمان بیماری ها و در غلبه تبایی بسیار کمک کننده است. شناخت اینها خیلی مهمه. خب همین ها به هر حال گفتیم اختلاف اینها روحیات مختلف رو هم رقم میزنه. حالا ما میگیم مثلا اصول طب باید بر مبنای بحث تبایی باشه. این بحث طب یه بحث زیر بحث تبایی، بحث زیربنایی طب هست، ولی ما دیگه نسخه های جهانی نمیتونیم داشته باشیم. یعنی یک نسخه هایی که فرض بفرمایید که برای همه بتونیم از دم مثلا به همه یک توصیه واحد بکنیم. حالا چرا تو بعضی موارد میشه، اما اینکه در همه عرصه ها بخوایم این توصیه را داشته باشیم، نه، چون اقلیم ها مختلفه. این رو هم بگم، فراموش کردم، طبع اقلیمی مال کدوم زمینه، کدوم سرزمینه، در چه شهری زندگی میکنه، با چه آب و هوایی. طبع اقلیمی هم خیلی بحث مهمی است. خب پس دارو باید مناسب و مصلح هر طبع خاص با اون ویژگی های خاص خودش باشه. اون نسخه باید مناسب اون شخص باشه، اون توصیه غذایی باید مناسب مزاج اون شخص باشه. ولذا اینا در نظر گرفتنش بسیار مهمه، در بحث هم پیشگیری و هم درمان بیماری ها. اگر توجه داشته باشیم در بحث درمان بیماری ها نسبت بحث تبایع، ما اینجا دیگه درمان علت ها میکنیم، نه درمان معلول ها. در طب جدید در بسیاری از موارد درمان معلول میشه، نه درمان علت. یعنی نوعی مسکن هست داروها، ریشه کن نمیکنه بیماری رو، بیماری رو موقتاً یا کنترل میکنه یا عرضم به حضورتون سرکوب میکنه، اما این بیماری از بدن ریشه کن نشده. این تعدیل درونی به واسطه درمان علت هاست، نه درمان معلول ها. خب پس در یک جمله، به هر حال بحث مزاج ها یک اصلی است که به ما کمک میکنه در پیشگیری امراض و همچنین در درمان بیماری ها، هم رفع و هم دفع. و این اصلاح مزاج ها بسیار کمک کننده هست، به شرطی که انسان آشنا باشه با مزاج های مختلف از جمله مزاج خودش. در قدیم مردم آشنا بودن، امروز عمدتا مردم نهایت چیزی که از مزاج ها میدونن، عمده مردم غالب رو عرض میکنن، بحث سردی و گرمیه. مثلا بگن آقا فلان غذا رو خوردیم، ماهی زیاد خوردیم، لبنیات زیاد خوردیم، ترشی زیاد خوردیم، سردیمون شده، بدنمون سرد شده. یا مثلا گرمیمون شده، مثلا شیرینی زیاد خوردم گرمیم شده. نهایت این رو بهش آشنا باشن. اما واقعا بحث دقیقی جنبه های مختلفی هم در این بحث هست. خب این یک تقسیم بندی که ما راجع به بحث مزاج ها داریم و با توجه به همین بحث مزاج ها رو از روایات اهل بیت علیهم السلام هم انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب اما اینکه ما طبع خودمون رو چطور تشخیص بدیم؟ خب حالا شناختیم، از لحاظ تئوری شناختیم، از لحاظ علمی نظری فهمیدیم بله انسان دارای این طبایع هست، دارای مره هست، دارای بلغم هست، دارای ری هست، دارای دم هست. خب حالا چی کار کنه؟ چطور میتونه اینها رو در وجود خودش پیاده کنه، آشنا بشه؟ یا خصوصا حین غلبه، موقعی که انسان غلبه پیدا میکنه، اولا چطور طبع پایش رو بشناسه، بعد چطور عرضم به حضورتون که غلبه طبع رو متوجه بشه. اینا علائمی داره که ما با شناخت این علائم خصوصا در بحث غلبه میتونیم آشنا بشیم، با آشناتر بشیم با بحث مزاج ها. و خصوصا اگر انسان دچار بیماری شد، خودش عرضم به حضورتون که علت رو میتونه با این علائم کشف کنه. اما در طب سنتی و در تجارب عرفی طب سنتی، خب ما راهکارهای مختلفی داریم و بیان شده در عرف دیگه. اینا راهکارهای تشخیصیه که معمولا عرفی است، بعضیش هم در روایات ما نقل شده و بیان شده که وقتی طبع یک شخص میخواد تشخیص داده بشه، از چه راههایی برای ما قابل تشخیص هست. من فهرستی از این مطالب و عناوین بیان میکنم. یکی رنگ پوست و چهره هست، که به هر حال رنگ پوست و چهره به چه رنگی است. مثالش رو زدم از روایت امام صادق علیه السلام، آیا این چهره برافروخته است، غلبه دم پیدا کرده؟ آیا رو به زردی رفته، غلبه صفرا پیدا کرده؟ مثل به اصطلاح مثل گچ شده، غلبه بلغم پیدا کرده؟ از روی زبان، که حالا زبان مورد بعدی است، خود زبان، تقسیم بندی زبان، شیارهایی که روی زبان هست، رنگ زبان، اینا میشه در واقع تشخیص داد، خصوصا از روی رنگ زبان. اون باری که روی زبان ایجاد شده، آیا سرخ رنگ، کبود رنگ، عرضم به حضورتون زرد رنگ، اینها سفید رنگ، اینا قابل تشخیص هست. از روی اندام، هیکل او چه هیکلی است، درشت، ظریف، که عمده این بحث اندام برای تشخیص مزاج پایه خیلی مفیده. البته بعضی اشتباه میکنن، خصوصا در تشخیص بین طبع دم، طبع پایه دم، دموی و همچنین صفراوی، صفراوی مزاج و دموی مزاج، مزاج پایه رو عرض میکنن. بعضی صفراوی ها هستن، چون صفراوی ها معمولا بعضیشون هستن که هیکل های درشتی دارن، بعضی صرفا هیکل درشت رو معادل دموی بودن میگیرن، که این آقا پایه مزاجش دموی است، در صورتی که اینطور نیست، اینطور نیست، یه امتیازاتی داره. گاهی بعضی از ابتدا اندامشون اینقدر درشت نبوده، بعدها رطوبت جذب کردن و این اندام درشت شده. لذا دموی ها خصوصیات خاصی دارن و خیلی هم کمن اتفاقا کسانی که با طبع پایه دم متولد بشن و این همراهشون باشه، این طبع و این اندام دموی. حالا انشاءالله اینها رو باز عرض خواهم کرد در خصوصیات هر طبع. ملمس، وقتی انسان دست به پوست کسی میگذاره، لمس میکنه، این ملمس او به چه شکله؟ گرمه، رطوبت داره، سرد، خشک، اینها باید بررسی بشه. تعریق او، نحوه تعریق او چطوره، زیاده، کمه، اینا حاکی از غلبه هر کدوم از طبایع میتونه باشه. موی سر او، فرم و شکل موی سرش، موی سر او چطوره، آیا لخت، شکننده است، مجعد، زبر، اینها خودش عرضم به حضورتون راهکارهای تشخیصی خیلی خوبیه. البته نمیخوام بگم اینها 100%، حالا اگر فرض بفرمایید کسی موی لخت داشت، یعنی مثلا فرض کنید موی صاف داشت، موی سست داشت، موی لخت داشت، یعنی این بلغم داره، نه اینطور نیست، منتها به طور غالبی میتونه اینطور باشه. از چشم و از سفیدی چه از پلک چشم میشه تشخیص داد. ترشحات بینی، سینه و گلو موقع شرح حال گرفتن اینها روشن میکنه برای ما. موی بدن، زیاد بودنش، کم بودنش. مزه صبحگاهی دهان، فرض بفرمایید اگر که زبان کسی تلخ بود، ابتدای صبح وقتی بیدار میشه از خواب میبینه زبانش تلخه، اگر تلخی تنها باشه یعنی غلبه صفرا، اگر تلخی همراه ترشی و گسی باشه یعنی غلبه سودا، این دهان مزه بسیار بدی پیدا میکنه. اگر عرضم به حضورتون باز بیمزه باشه، این یعنی غلبه بلغم، رطوبت دهان هم زیاده، حتی آب از دهان سرازیر میشه، این غلبه بلغم داره. اگر فرض بفرمایید که یه مقداری تهمزه شیرین پیدا بکنه، این غلبه دم. خب ببینید اینا یه راهکارهایی است که میشه تشخیص داد غلبه تب رو. اینکه نوع تمایل او به چه غذاهایی است، غذاهای ترش، شیرین، شور، چه غذاهایی رو دوست دارد مصرف کنه، اینم برای ما تعیین کننده است. کسی که غلبه صفرا پیدا میکنه، غلبه حرارت پیدا میکنه، میل او میره به سمت چی؟ غذاهای ترش مزه، غذاهایی که صفرابر هست، غذاهایی. خب اینا به هر حال علائمی داره، البته بنده همه جزئیات رو بیان نمیکنم، چون حالا خود هر کدوم از این عناوین یه عنوان مستقله و بحث مفصلی میخواد. تمایل به آبش، این که ما بگیم همه به یک میزان آب نیاز دارن در طول شبانه روز، به نظر میرسه مطلب صحیحی نباشه، بر مبنای شناخت مزاج ها البته، به دلیل این که هر کسی یک طبعی داره، یه مزاجی داره، یه میلی داره، یه نیازی داره بدن او. یه کسی رطوبت بدنش زیادتره، آب بیش از حد بخوره دچار بیماری میشه، ولذا نوع تمایلش به آب. ممکنه کسی که غلبه بلغم داره در روز مثلا فرض کنید با 5 لیوان کارش حل بشه، براش کفایت بکنه. کسی که غلبه صفرا داره، این شخص نباید بیشتر بخوره، حتی شاید بیش از 8 لیوان گاهن نیاز بشه بخوره. یا فرض کنید فصل، تو فصل زمستان آدم نوعی تمایل داره به آب، کمتره آب میلش، در فصل گرما بیشتر آب میخوره. خب خود همین یعنی چی؟ یعنی که ثابت نیست تمایل انسان به مصرف مایعات و خصوصا آب. خواب، نوع خواب مهمه. این خواب وقتی دچار اختلال میشه، مثلا صفراوی ها وقتی غلبه صفرا، یعنی صفراوی که میگم یعنی غلبه صفرا، وقتی غلبه صفرا ایجاد میشه در ابتدای شب دچار بیخوابی میشن، دچار کمخوابی میشن، به خودشون میپیچن در بستر و به سادگی نمیتونن بخوابن، ممکنه نیمه شب حتی نصف شب خوابشون ببره و معمولا صبح ها هم خواب آلوده هستن. نوع صفات انسان، کردار انسان، نفسانیات انسان، خلقیاتش، علائقش، اینا روشن کننده است. حتی نحوه حرف زدن، اگر کسی خبره باشه گاهی از نحوه حرف زدن کسی میتونه متوجه بشه که این شخص فرض فرمایید چه طبع پایه‌ای داره و همچنین چه غلبه‌ای پیدا کرده، یعنی غلبه چه مزاجی در واقع پیدا کرده. اینکه افراد علاقمند به چه فصلی هستن، در چه فصلی راحت ترن، خودش همین به هر حال کمک میکنه. سازگار با چه اقلیمی، چه آب و هوایی، میل جنسیشون چطور هست، خود همین حاکی از مثلا غلبه گرما و همچنین یا غلبه سردی هست، سرد مزاجی هست. نبض یکی از مهمترین راه ها برای تشخیص مزاج هست. سن و همچنین جنس، جنسیت آخرین مورد هست که حالا بحث سن و جنس رو ما قبلا هم راجبش توضیحاتی دادیم. خب این بیش از 20 عرضم به حضورتون که روش تشخیصی، روش های دیگری هم هست، مثل فرض فرمایید قارور شناسی از طریق ادرار، از طریق مدفوع، اون چیزایی که از انسان دفع میشه به هر حال تشخیص میدادن آقایون اطباء با روش های خاصی که این شخص غلبه چه مزاجی پیدا کرده و چه راه درمانی باید برای او توصیه بشه. خب اینها روش هایی بود که عرض کردم بعضن در روایات ما هم بیان شده، اما اون چیزی که در روایات ما بیان شده من خیلی خلاصه عرض کنم، مجموعا این مطالبی است که عرض خواهم کرد. علامت های غلبه دم، ببینید اولا فرمودن وقتی خون غلبه پیدا میکنه انسان یه صفاتی، یه حالاتی پیدا میکنه، یکی قرمزی صورت، چهره برافروخته، ایجاد خارش در بدن، در بدن انسان خارش ایجاد میشه. یعنی اینا حالا غلبه خون هم انواع اقسامی داره و شکل‌های مختلفی داره، جوش و دمل در بدن ایجاد میشه، انسان مبتلا به خواب‌آلودگی میشه، احساس کسالت میکنه. ممکنه این حالات با بعضی از عرضم به حضورتون که بیماری های دیگه یا آرزه های دیگه و چه تشابهی هم داشته باشه، ولی فعلا میخوایم بگیم که به هر حال اینا از علائم غلبه دم هم هست، به خصوص صبح ها وقتی از خواب بیدار میشه، حتی اگه خواب خوبی شب داشته باشه بازم احساس کسالت میکنه. ببینید فصل بهار چون فصل غلبه دمه، یعنی در سلطه دم هست، انسان معمولا احساس خواب آلودگی داره در فصل بهار، ولذا این شاهد بر این مطلبه. خمیازه کشیدن پشت سر هم خصوصا ابتدای صبح، احساس سرگیجه، ممکنه وقتی از روی زمین میخواد بلند بشه یا از روی صندلی میخواد بلند بشه، از جایی که نشسته، از موضعی که نشسته میخواد جدا بشه، احساس سرگیجه داره، میبینه داره مثلا سقف دور سرش میچرخه، آسمان دور سرش میچرخه، این به معنای باز غلبه دم هست. خواب رفتن دست و پا، دست و پای او خواب میره، مرمور میشه به اصطلاح. خب اینا عرضم به حضورتون که علامت های غلبه دم هست. یا اینکه مثلا بعضی احساس میکنن روی بدنشون حشره ای داره راه میره، حشره داره راه میره، خود این احساس یعنی غلبه دم. یا در موضع حجامتشون، یعنی حجامت عام، قسمت بین دو کتف در پشت انسان بالای کمر، این قسمت مخصوصا در فصل بهار، ابتدای بهار خارش ایجاد میشه، احساس خارش میکنه. خب این خودش یعنی چی؟ یعنی دم غالب شده، انسان باید بره درمان دم و غلبه دم رو انجام بده که چی بود؟ حجامت. الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، درد سه تاست، بیماری هم سه تاست. البته این روایت کلیت رو بیان فرمودن و اون درمان های عمده رو. خب اما علامت های، حالا یه سری علامت های روحی هم داره دیگه، علام خصوصیات اخلاقی پیدا میکنه. یکی این که به هر حال در غلبه دم میل به خیلی از گناهان ایجاد میشه، شهوات زیاد میشه، وقتی خون بیش از حد بشه و غلبه و هیجان پیدا بکنه، انسان میل به ارتکاب گناهان و شهوات پیدا میکنه. حالا نمونه این رو در بحث پرخوری هم داریم، فرمودن کسی که پرخوری میکنه، عروقش ممتلع میشه، شکمش پر میشه، میل به معاصی پیدا میکنه، میره رو به حیوانیت. خب اینم همینطوره، غلبه دم انسان رو میکشاند به سمت گناهان، ارتکاب جرائم، ارتکاب جرائم. لذا در بحث روانشناسی و جرمشناسی بحث خیلی مهمی است و به هر حال بحث مزاج های بحث جامع انسان شناسی و هستی شناسی است، یعنی واقعا جدای از محدوده طب ما رو با انسان و هستی آشنا میکنه. خب میل به ارتکاب گناه، میل به ارتباط با نامحرم، خیلی جالبه، میل به ارتباط با نامحرم، ارتکاب گناه، میل زیاد به لذات و شهوات، اینا از آثار غلبه دم هست که فرمودن که وقتی انسان یه لقمه نابجا میخوره، نتیجه این لقمه میشه عرضم به حضورتون یک غلبه طبعی مثل غلبه دم و انسان رو به سمت گناه سوق میده. پس اینا باز همش از اون لقمه و اون نوع تغذیه ایست که انسان رعایت نمیکنه. اما درباره صفرا، علامت های غلبه صفرا چیست؟ یکی این که این رو بدونیم که زردی صورت، احساس گرمای زیاد درونی، تب درونی، گاهی وقتا بعضی از صفراوی ها تعریق زیاد دارن چون مایعات زیاد دریافت میکنن به دلیل گر گرفتگی و گرمای زیاد، طبیعتا دفعشون هم زیاد میشه و لذا تعریق بدن زیاد میشه. بعضی صفراوی ها رطوبت جذب میکنن و دفعشون هم زیاده، تعریقشون هم زیاده. بعضی از صفراوی ها نه، صفراوی که میگم اینجا پای مزاج صفرا مد نظرم هست، حالا اگر همراه غلبه هم باشه که در بحث ما هم هست دیگه این اتفاق دوچندان میشه، یعنی بیشتر خودش رو نشون میده. ببینید وقتی غلبه صفرا ایجاد میشه انسان نیاز احساس میکنه که باید مایعات بیشتری مصرف کنه، آب بیشتری بخوره، در صورتی که این اشتباهه، باید صفرابر بخوره، این چیزهایی که تسکین میده این حرارت رو، آتش، رفع آتش بکنه، رفع علت بکنه، نه رفع معلول، نه رفع معلولی که تشنگی هست. خب پس بعضی از صفراوی ها رطوبت بدنشون اتفاقا زیاد میشه و لذا مبتلا به چاقی میشن، پایه مزاجی صفرا دارن چون غلبه صفرا هم پیدا کردن و حالا مایعات زیاد هم مصرف میکنن، احیانا تحرکی هم ندارن، اینها مبتلا به چاقی، اضافه وزن، شکم بزرگ، خصوصا در میان سالی میشن. وسوسه های درونی، حالا به معنای بلبله صدر، آدم های صفراوی یعنی کسانی که غلبه صفرا پیدا میکنن بیقرارن، بیقراری پیدا میکنن، این حالت بیقراری خودش عرضم به حضورتون که یعنی ثبات ندارن، هیجاناتشون زیاده، زود شعله ور میشه، زودم فروکش میکنه، آدم های صفراوی اینطوره. خب اون حالت غضبی که ایجاد میشه بقتتن برای اونها، سفاحت، شیطنت، سرکشی، عجله، اینا همه به دلیل غلبه صفراست. پس هر کدوم از این طبایع و مزاج از حالت تعادلش خارج بشه مشکلات جسمی و خلقی برای انسان ایجاد میکنه، اختلالات جسمی و خلقی. اما علامتهای غلبه سودا، در بحث سودا ببینید یکی یبوست مزاج هست که خودش رو خیلی نشون میده در غلبه سودا، لکه های تیره ایست که روی پوست بدن ایجاد میشه، وسواس فکری و عملی که برای شخص ایجاد میشه، احساس ترس، محتاط شدن بیش از حد، باریک شدن و عرضم به حضورتون دقیق شدن بیش از حد در بعضی از مسائل در حد وسواس. اما خب یه سری خصوصیات اخلاقی خوب هم پیدا میکنه کسی که سوداوی، البته سودا این سودایی البته صاف، سودایی که به هر حال مناسب باشه، حالا نه اون غلبه نابجا و نه اون غلبه ای که باعث فساد بشه. اگر سودا عرضم به حضورتون حاکم بشه انسان حکدارای حکمت میشود، اهل نظر میشه، اهل معرفت میشه، اهل شناخت میشه، اهل آگاهی میشه، عرضم به حضورتون در امورش دقیق و منظم میشه. تا موقعی که اینها به وسواس نرسیده خب خوبه طبیعتاً، اما وقتی منجر به وسواس بشه، دقت بیش از حد منجر به وسواس بشه، واسه زحمت خودش و اطرافیانش بشه، قطعاً این بیماریه. در نظر گرفتن عاقبت امور، عاقبت اندیشی، دور اندیشی، اینها به وسیله سوداست. صداقت در رأی، آرامش در کارها، متانت در کارها، اینها به دلیل وجود سودا در بدنه. خب این نشون میده که هر کدوم از این مواد و اخلاط در بدن ما یه کارهایی انجام میدن، هم اون مزاج دم، خلط دم، خلط صفرا، خلط سودا، خلط بلغم، اینا هر کدوم یه کاری انجام میدن، یه خصوصیات اخلاقی برای ما ایجاد میکنن که منحصر به هر کدوم از این طبایع هست. حالا در بحث بلغم که آخرین بحثمون هم هست، من دارم خیلی خلاصه مجموع اون چیزی که در روایات آمده رو عرض میکنم خدمت بزرگواران، باید اشاره داشته باشیم تحت عنوان عزم به حضورتون که علامتهای غلبه طبایع، آخرین طب رو بگیم، بلغم که فرمودن سردی بدن، پجمردگی پوست، ضعف قوت بدن، خوش شدن آب صورت، اون دیگه تراوت صورت از دست میره، جلوش کم میشه، موی سر و ناخن انسان به هر حال رشدش کم میشه، فرسوده شدن بدن که گفتیم از سن 60 سال به بعد خصوصا این علائم ظاهر میشه. خصوصیاتی هم انسان پیدا میکنه، یکی این که به هر حال کم حافظگی در انسان ایجاد میشه، مسلط شدن نسیان و به هر حال فراموشی بر انسان و فکر و حافظه ای انسان، گاهی وقتا تشخیص نمیده، قدرت تشخیصش کم میشه، خیلی چیزها رو اطرافیانش رو نمیشناسه دیگه، خاطرات رو به یاد نمیاره، بیجا چرت میزنه، اون موقعی که باید بخوابه نمیتونه بخوابه، اون موقعی که نباید بخوابه میخوابه، و به هر حال عادتهای گذشته رو هم خیلیش رو از دست میده. کسانی که پا به سن میگذارن این طور میشن و این یعنی غلبه بلغم. خب اینا مجموعه مواردی بود که در روایات ما بیان شده بود. البته در تجارب طب سنتی هم مطالبی بیان شده. ما انشاءالله گرچه خیلی از این موارد رو اینجا گفتیم، اگر نیاز شد انشاءالله بعضی از این تجارب رو هم خدمت بزرگواران عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.